رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. در این بخش برنامه نیز با شما. در ابتدا سرخط اخبار. ۳۸۶ شهروند تاجیکستان با گروه های تندروی خارجی پیوستند. جان کری با ولادیمیر پوتین ملاقات می کند. آدم ربایان در افغانستان 19,000 را آزاد کردند. طبیبان تاجیک برانگیزنده سرطان خون را مشخص کردند. تفصیل خبرها. مقامات تاجیکستان میگویند 386 شهروند کشور تا کنون به صف گروه های تندرو در عراق و سوریه و افغانستان و پاکستان پیوستند و در این کشورهای ناآرام میجنگند. رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی روز 11 می در نشست درباره مبارزه با افراطگرایی در شهر کولاب گفت 40 نفر از این جوانان زن و فرزندانشان را نیز به آن کشورهای ناآرام بردند. وزیر امور داخلی که در حضور 500 جوان از گوشه‌های گوناگون ولایت ختلان صحبت می‌کرد از آنها خواست در امر جلوگیری از پیوستن جوانان به گروه‌های تندرو کمک کنند. گزارش را در این باره در ادامه برنامه می‌شنویم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز 12 می در شهر سوچی ملاقات می کند. در این باره وزارت‌های امور داخلی هر دو کشور روز 11 می خبر دادند. با گفته مری حرف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این ملاقات که در آن سرگئی لاوروف همتای روسش شرکت می کنند، نارامی‌های اوکراین، سوریه و یمن بررسی می شود. پیشتر از این منابع دیپلماتیک روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفتند روسیه امیدوار است جان کری با پیشنهادهای نوی حل مناقشه در اوکراین می آید. با وجودی سازش آتش‌بسی حاصل شده با میانجیگری آلمان و فرانسه در ماه فوریه امسال، درگیری‌های پراکنده میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیروهای دولتی در شرق اوکراین ادامه دارد. کشورهای غربی و اوکراین میگویند روسیه به جدایی طلبان کمک میکند، هرچند مسکو این ادعا را رد کرده است. منابع دیپلماتی روسیه سفر جان کری را بسیار مهم خواندند، ولی گفتند که از این سفر پیشرفتی فوق‌العاده انتظار ندارند. در مکدونیا روزی دوم ماتم ملی به خاطر 8 مامور پلیس ادامه دارد که روسی تعطیل گذشته در نتیجه درگیری با افراد مسلح در شهر کومانوا کشته شدند. پرچم‌های مکدونیا روز 11 می نیمه افراشته بود. مسابقات ورزشی و چهارابینی‌های سیاسی برگزار نشد. گیورگی ایوانوف رئیس جمهوری مکدونیا گفت در جریان درگیری که روز 9 می در یک شهر نزدیک به مرز کوسوو و سربستان شروع شد، همچنین 14 فرد مسلح کشته شدند. گیورگی ایوانوف روز 10 می در سخنرانیش از طرف تلویزیون مکدونیا گفت ماموران پلیس از حمله های هماهنگ شده تروریستی در گوشه های گوناگون کشور جلوگیری کردند که می توانست در مکدونیا ناآرامی جدی هر جنب مرج و ترس و هراس برانگیزد. نیکولا گورویفسکی نخست وزیر مکدونیا نام 5 رهبر این گروه مسلح را اعلان کرد که همه‌شان شهروندان کوسوو بودند. مقامات افغانستان میگویند آدم ربایان 19,000 را که ماه فوریه را بودند در عوض 22 تن دیگر را آزاد کردند. آتاجان حقبای عضو مجلس ولایتی زابل روز 11 می بر رادیو آزادی گفت تبادل گروگانان در همین روز در ناحیه جاغوری ولایتی غزنی صورت گرفته است. اسدالله ککر مقام دیگری ولایت گفت 22 نفری که با آدم ربایان تسلیم شدند خارجیان از جمله زنان و کودکان و غالبا خانواده های افراد آدم ربا بودند. در بین آنها ازبک‌تبارا نیز هستند. به گفته اسدالله ککر آدم ربایان طلب کردند در عوض 11,000 باقی مانده 6 خارجی دیگر را آزاد کنند. معلوم نیست ازبک‌ها چگونه به دست مقامات انتظامی افغانستان افتادند. 30 مردی هزاره یکی از اقلیت‌های افغانستان را روز 23 فوریه در راه بین شهر قندهار و کابل را بودند. در اول مقامات افغانستان می گفتند آدم ربایان شریکان گروهی دولتی اسلامی هستند. بعد طبیبان تاجیک گفتند باری اول با آنها میسر شد یک تغییر ژنتیکی در حجره انسان را مشخص کنند که سبب سرطان مغزی استخوان می شود. در آزمایشگاه سلول‌های بنیادی دانشگاه طبی تاجیکستان بعد از 3 سال آزمایش‌های ژنتیکی طبیبان توانستند خرمسوم‌های فیلادلفی را در بیماران گرفتار سرطان مغزی استخوان و یا میالیکوز مزمن آشکار کنند. این دستاورد امکان می‌دهد بیماران تاجیک یک داروی گرانبهای تبابت سرطان را از سازمان جهانی بهداشت رایگان دریافت کنند. در تاجیکستان بنا به آمار رسمی 300 نفر و اکثرا کودکان گرفتاری سرطانی خون هستند. و اشنانده ارجمند اخبار از این هم بیشتر رو میتوانید در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
واقعا مجله خبری هم در وبسایت ozodi.org را دسترس است. میتونید همین لحظه به ما بپیوندید، برنامه را بشنوید، نظر و اندیشه های خود را بگویید درباره گزارش های امروز نیز. مقامات تاجیکستان آمار نو شرکت جوانان تاجیک در جنگ های خارجی را اعلان کردند. وزارت امور خارجه تاجیکستان بیانیه روحانی ایرانی را درباره آزادی های دینی در کشور بی اساس نامید. یک مهاجر تاجیک را در روسیه بی رحمانه کشتند و آیا نزدیک شدن چین و روسیه نظام جهانی را تغییر می دهد؟ طوری در خبرها نیز گفتیم وزیر امور داخلی تاجیکستان در یک نشست در شهر کولاب گفت که صدها نفر از شهروندان کشور به جنگ های خارجی رفتند و عمدتان به گروه های تندرو پیوستند. رمضان رحیمزاده در شهر کولاب از جوانان خواست کمک کنند تا رفتن جوانان تاجیک به جنگ های خارجی از جمله پیوستن آنها به صفی گروه های تندرو و ارتجایی پیشگیری شود. همکوی ما از کلوب گزارش می دهد.
وزیر کارهای داخلی تاجیکستان میگوید کارهای فوری جستجویی مشخص کرده است که 386 شهروند تاجیکستان در جنگ های سوریه و عراق، افغانستان و پاکستان شرکت دارند. رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان که روز دوشنبه 11 می در کلوب در همایش مربوط به گسترش تندگرایی و جلب جوانان تاجیک به حزب و حرکت های افراطی صحبت میکرد گفت که از این تعداد 40 نفرشان زن و فرزندانشان را همراه با خود به سوریه و عراق و افغانستان و پاکستان بردند. وزیر امور داخلی تاجیکستان در این همایش از بازداشت یک ساکن ناحیه وحدت اطلاع داد که چند تن از پیوندان خود را برای شرکت در جنگ ها به سوریه و عراق فرستاده است، اما رمضان رحیمزاده از این شخص نام نبرد. جناب رحیمزاده افزود: وزیر کارهای داخلی تاجیکستان همزمان گفت که بنابر معلومات های فوری و جستجویی در یک ماه اخیر رفتن جوانان به جنگ های سوریه و عراق تا اندازه کاهش یافته است. در این نشست که در کاخ فرهنگ شهری کلاب برگزار شد، جوانان بدخشان، ختلان، سوخت و نواحی تابع پایتخت و رش اشتراک داشتند. با دنبال این همایش با چند از جوانان هم صحبت شدیم و واکنش های آنها را برای اشتراک جوان های دیگر در جنگ های خاورمیانه و همچنین تاثیر همایش و بررسی های این مسئله در ذهن جوانان را شنیدیم. شهبازی رستمشاه یک اشتراکچی این همایش و استاد دانشگاه کلاب میگوید که عامل اصلی بی‌سوادی و بی‌خبری است و این گونه همایش ها چشم بسیار جوان ها را به واقعیت های جهاد بازی باز میکند.
امروز در شهر کلاب تلفات انسانی اردن دوزن و جور داشته شده می توانند که سطح جوانان که با دروهای ریکورتی همایشان خیلی کوی شوند.
گفت شهبازی رستمشاه. همایش جلوگیری از گسترش تندگرایی و پیشگیری از جلب جوانان به حزب و حرکت های افراطی در شهر کلاب در حال است که طبق گزارش ها تعدادی از جوانان این منطقه به خصوص شهر کلاب در جنگ های سوریه شرکت دارند. گفته می شود که از منطقه کلاب 33 نفر به سوریه رفتند که 23 نفر آنها از شهر کلاب و باقی از ناحیه های فرخور، مومن آباد، دنگره و همدانی هستند. اخیرا معلوم شد که 3 نفر از یک دهه ناحیه دنگره از روسیه به سوریه رفتند. اکثر این جوانان که جوانترین آنها 19 سال است در روسیه مهاجری کاری بودند و از آنجا به خاورمیانه رفتند. بنا به گزارش ها تاکنون در جنگ های سوریه و عراق بیشتر از 50 شهروند تاجیکستان کشته شدند. سمندر عبدالله متخصص بخش جوانان حکومت شهری کلاب دوشنبه 11 می در صحبت با رادیو آزادی گفت که توجه جوانان به مذهب و گروه های تندرو در پی موعظه‌خوانی روحانیان ظهور کرد و جوانانی که سیاه را از سفید فرق نمی کردند با راه کج رفتند.
البته تاثیر روحانیان اصلا می رسد به اهل جامعه زیره اونها چیکاری که گفتم ترکیبی منتالیتی تاجیک یعنی 99% مسلمانان هستند. آنها اعتقاد و باوری به روحانیان البته دارند، به گفته های خداوند از روی قرآن عمل میکنند و آنها توانسته باشند روحانیان ما که امروزه علمی دنیایی را به در یک جویگی از گفته های خداوند، حدیث های رسول اکرم و به واسطه که ما و وابسته به اینها توانسته باشند که به اهل جامعه گفته های که امون سخنوری های خشو فهمونند.
گفت مصاحب ما. حالا با گفته وزیر امور داخلی تاجیکستان نسبت 150 نفر که در جنگ های عراق و سوریه اشتراک دارند پرونده جنایی باز شده است. اخیرا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رسما اعلان کرد که جوانانی را که از اشتراک در جنگ های سوریه و عراق پشیمان شده به وطن برمیگردند مورد عفو قرار خواهند گرفت. همایش گسترش تونگرایی و جلب جوانان تاجیک به حزب و حرکت های افراطی در کلاب در حال برگزار شد که ماه پیش سیمومی نیتیم و رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان در صحبت با دانشجویان دانشگاه کلاب از حضور تاجیکان در جنگ های سوریه و عراق انتقاد کرده بود. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلاب.
نشست در باره مبارزه با افراطگرایی در شهر کلاب و با حضور رمضان رحیم‌زاده وزیر امور داخلی تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
وزارت امور خارجه تاجیکستان بیانیه یک روحانی شناخته ایران را بی اساس خواند که او گفته است حکومت امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نسبت به مردم اعتقادمند بی عدالتی میکند که این کار عاقبت خوب ندارد. وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 11 می گفت بیانیه آیت الله مکارم شیرازی بر اساس اطلاعات مغرضانه است و اساس ندارد. همکارم خورشید همدم در این باره از دوشنبه گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان قضاوت آیت الله مکارم شیرازی روحانی سرشناس ایران را در مورد محدودیت های پوشش اسلامی در تاجیکستان زود هنگام دانستند. عبدالفیض عطایی سردار دپارتمان اطلاعات، مطبوعات، تحلیل و تحریزی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز دوشنبه 11 می در واکنش به سخنان روحانی سرشناس ایران آیت الله مکارم شیرازی که راجع به سر و لباس مردم در تاجیکستان برای رئیس جمهور این کشور پیام فرستاده بود گفت
از غیر محبت که نسبت ما با ایران و گذشتگان ایران داریم و با دین مذهب ما داریم و این صورت قدر میکنیم.
آیت الله شیرازی در موعظه خود در مسجد اعظم قم با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیام فرستاده است تا از مقامات کشور بخواهد که مردم را به حال خودشان گذارند. با گفته خبرگزاری ایسنا، اشاره این روحانی ایران به محدودیت های پوشش اسلامی از جمله حجاب زنان در تاجیکستان بوده است. خبرگزاری ایسنا روز 10 می با نقل از آیت الله مکارم شیرازی نوشت در اخبار مطالب منتشر شد که رئیس جمهوری تاجیکستان مطلبی تند درباره حجاب گفته و در پی آن در کوچه و خیابان چادر از سر زنان کشیدند. ما پیام دوستانه بر رئیس جمهور داریم. ما این کار را در زمان رضاخان تجربه کردیم ولی مردم تسلیم نشد. و افسوده است ما در شرایطی هستیم که باید بین ملت و دولت ها وحدت باشد. این مسئله باعث می شود که بین دولت و ملت تاجیکستان اختلاف بیفتد و در این شرایط حساس سزاوار نیست. گفته است آیت الله شیرازی و افسوده است ما رابط خوبی با تاجیکستان و دولت مردان آن داریم. آنچه در این زمینه ها آزموده شده و نتیجه منفی داشته با آنها گفتیم و امیدواریم این پیام ما بی اثر نباشد. این هم در حالی که عبدالفیض عطایی سردار دپارتمان اطلاعات، مطبوعات، تحلیل و تحریزی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان میگوید سیاست دولت و حکومت تاجیکستان در رابطه با آزادی های مذهبی در کشور شفاف و برخواسته از تاریخ و تمدن اسلامی است. با تاکید جناب عطایی، حکومت تاجیکستان به خصوص شخص رئیس جمهور به دین اسلام احترام قائل است و همیشه برای ارج‌گذاری به ارزش‌های مذهبی اقدام کرده است. جناب عطایی از بزرگداشت 1310 سالگی امام اعظم ابو حنیفه، پیشوای مذهب رایج در تاجیکستان، فعال بودن بیش از 4000 مساجد پنج وقته و جامع در قلمرو کشور و همچنین بنیاد بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی در مرکز شهر دوشنبه را مثال آورد که این همه با تشبث و اقدام رئیس جمهور و حکومت تاجیکستان عملی شدند. همچنین با تاکید عبدالفیض عطایی، چند روز پیش آزمون قاری‌های قرآن در مرکز شهر دوشنبه صورت گرفت که این همه بازگویی فراهم کردن شرایط برای شهروندان کشور به منظور رعایت آزادی‌های مذهبی آنهاست. این مسئول وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفت که مردم تاجیک و ایرانی که دارای مشترکات فرهنگی و دینی و زبانی هستند با بزرگان گذشته خود ارج خواهند گذاشت. عبدالفیض عطایی اظهار امیدواری کرد که این اخبار مغرضانه که گروه‌های منفعت‌دار پخش می‌کنند مانع گسترش روابط و همکاری‌های میان تاجیکستان و ایران نخواهد شد، بلکه هر دو کشور با حسن نیت برادری و دوستانه تلاش خواهند کرد تا مناسبات با منفعت ملت و مردم هر دو کشور باشد. پیام آیت الله مکارم شیرازی ظاهرا بعد دنبال برنامه‌های شبکه تلویزیونی ویسال حق و نوشته‌های مطبوعات صدا داده است که در آنها دعوت مقامات تاجیکستان به پوشیدن سر و لباس ملی همچون مخالفت با حجاب و چادر تشریح شده است. مقامات دولتی تاجیکستان در چند همایش از بانوان دعوت کردند از پوشش‌های بیگانه پرهیز کنند و با سر و لباس ملی برتری دهند. اظهارات روحانی سرشناس ایران در حال صدا می‌دهد که مسئله سر و لباس زنان در خود ایران یک عامل محدودیت حقوق زنان به شمار می‌رود. در این کشور تئوکراتی حجاب اسلامی برای بانوان حتمی است و کمترین بی‌اعتنایی با مراعات ستر می‌تواند سبب مجازات زنان گردد. محدودیت مذهبی در سر و لباس شهروندان سبب می‌شود که ده‌ها نفر از بانوان ایرانی به حجاب عکس می‌گیرند و عکس‌های خود را به نشان اعتراض در شبکه‌های اجتماعی می‌گذارند. حامیان حقوق انسان فشار دولت ایران را به زنان در مورد لباس شدیداً انتقاد می‌کنند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح این گزارش خورشید، یک کاربر وبسایت رادیو آزادی نوشته است: این آیت الله که باشد من نمی‌شناسم، ولی به نظر من پند و نصیحت‌هایش خردمندانه است. راست می‌گوید، نباید با کارهای ناسنجیده بین ملت و دولت جدایی افتد و به افرادگراهای وهابی بهانه داده شود و آنها کشور را نارام کنند. البته به نظر من منظور پرزیدنت از لباس‌های بیگانه همان لباس‌های سیاه است که وهابیان به زنان و دخترانشان می‌پوشانند. به نظر من منظور پرزیدنت منع حجاب اسلامی نبود. همین لباس ملی ما اگر آستینی دراز داشته باشد، یک حجاب اسلامی کامل و حتی از حجاب دیگر دولت‌های اسلامی هم اسلامی تر است. یک سوال من این است که چرا بعضی ها سخن پرزیدنت را فقط به حجاب اسلامی شرح و تفسیر می‌کنند و چرا از سخنان پرزیدنت لباس‌های اروپایی و مینی یوبکا و دیگر چیزها را برداشت نمی‌کنند؟ نوشته است این کاربر وبسایت رادیو آزادی. شما هم می‌توانید نظرانندشوی خود را به ما نویسید در وبسایت azadi.org یا در شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک یا مای میر.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بله، در فیسبوک ما را با نام آزادی پیدا می کنید، در موی میر با نام رادیو آزادی. حضور رئیس جمهور چین در پرد نظامی بخشیده به 70 سالگی پیروزی بر آلمان فاشیستی در شهر مسکو را تحلیلگران غربی و روسیه نزدیکتر شدن دو کشوری همسایه و همین گونه رقیب خواندند. در راهپیمایی که روز 9 می با شرکت هزاران سرباز و افسری روسیه و کشورهای شوروی سابق از جمله تاجیکستان صورت گرفت، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ رئیس جمهور چین در کنار هم بودند. با نظر داشتیم بعضی از تحلیلگران گفتند که دیگر جهانی چند قطبی می شود. امریکا دیگر قدرتی قوی ترینی سیاره نیست و در این باره صحبتی داشتم با میرحد شریف جان، شورای مرکز خبری رادیو آزادی. مخصوص از او پرسیدم که خبرگزاری رسمی چین سینخوا نوشته است در کنار ولادیمیر پوتین نشستن شی جین پینگ رئیس جمهور چین و بان کی مون دبیر کل سازمان ملل پیامگر رابطه های نزدیک چین و روسیه است و هم علامت آن که روسیه سازمان ملل را یک نهاد اساسی برای حل مشکلات بین المللی می شمارد. شما به این عقیده راضی هستید؟
Ну я бы сказал, что данный факт свидетельствует только об одном. а попытки Путина...
به نظر من حضور سی جین پینگ و بان کی مون در مسکو تنها بیانگری آن است که پوتین میخواهد از این راه مشروعیت حکومتش در روسیه و پیشتر از همه قانونمندی سیاست پیش گرفتهش نسبت به غربرانی شان بدهد. حضور بان کی مون به اندیشه من پیش از همه نشان دادن آن به مردم روسیه است که هر کاری که ولادیمیر پوتین میکند درست است و در کنار او بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد قرار دارد. او را دستگیری میکند. سی جین پینگ رئیس جمهوری چین هم با خواسته ولادیمیر پوتین در نزد او نشسته بود. به نظر من پوتین میخواهد از این راه نشان بدهد که ما در برابر غرب در شرق هم متحدان خود را داریم. یعنی نماینده یک کشور بزرگ همراه ما است و ما یک غلبه بزرگ را همراه تجلیل میکنیم. باید یک چیز را ذکر کنم که روسیه و چین حالا هموزن نیستند. چین در برابر جامعه بین المللی نظر به روسیه بازتر است. در چین همه چیز استحصال می شود. سر از لباس تا به ابزار الکترونی با مثل آیفون. در روسیه این چیز را نمی بینید. دیگر اینکه تاریخ نشان داده است که همپیمانی روسیه و چین تا حد می رسد و سپس تمام می شود. چون که برخورد منفیت ها در بین این دو طرف زیاد است. سر از روسیه مرکزی تا به سیبیر و شرق دور.
اینترسف زیمه اسکلوچایشی دروگ دروگا. ایتا ای ولیانی в Средній Азії, ایتا ای سیبیر, в первую очередь Дальний Восток.
و ایده از رسانه‌های آمریکایی هم نوشتند که نزدیکی چین و روسیه معنی آن را دارد که جهان چند قطبه می شود. آمریکا دیگر قدرتمندترین کشور جهان نیست. شما در این باره چی می گویید؟
نو باید отметить кто как во-первых какие средства массовой информации это говорят.
پیش از همه باید گفت که کدامی از رسانه‌ها این گونه ادعا کردند و از قول کی چنین نوشتند. گفتن سخت است که جهان یک قطبه شد. در واقع تلاش روسیه هم برای آن است که نشان بدهد جهان دیگر یک قطبی نیست و چند قطبه می شود. به حد شاید چنین شده باشد ولی این قدم های بسیار خرد به این سمتند. طوری من گفتم روسیه حالا عملا در انزوا است و خودش به دستگیری اعضای هر ائتلاف نیاز دارد و نه فقط از کشورهای شوروی سابق. برای همین گفتن آن که جهان یک قطبه به سمت جهانی بسیار قطبی حرکت دارد درست نمی بود.
концепция, что сегодня мир уже становится многополярным и однополярность уходит.
و در مسئله پرد باشکوه حربی و یا راهپیمایی نظامی در مسکو مطبوعات غربی می نویسد که روسیه خواست با استفاده از فرصت دیگر باره قدرت نظامی خود را به جهانیان نشان بدهد. نظر شما در این باره چی هست؟
Ну, конечно, это всегда было. 65-го года. Надо отметить, что День Победы...
البته همیشه این گونه بود. باید گفت که تا سال 1965 روز غلبه را در اتحاد شوروی همچون جشن تجلیل نمی کردند. جشن سرتاسری غلبه بر آلمان فاشیستی را در عهد نیکیتا خروشوف رهبر پیشین این اتحاد شروع کردند و در زمانی که مخالفت شوروی با غرب اوج می گرفت. هرچند باید گفت که تا حد در مناسبات دو طرف گرمی هم مشاهده می شد. خروشوف به آمریکا رفت. تجربه آنها را آموخت. در تمام اتحاد شوروی جواری مکه کشت کرد. دستور داد که تلویزیون های رنگا ساخته شوند. همه این فهمو است ولی محض در عهد خروشوف تجلیل جشن غلبه را شروع کردند و محض برای آن که به غرب نشان بدهند اتحاد شوروی قدرتمند است. برای همین تمام راهپیمایی های نظامی در اتحاد شوروی سابق و قلمروهای سابق شوروی و به خصوص در روسیه یک نوع نشان دادن قدرت نظامی و اسلحه‌ای است که روسیه در اختیار دارد.
силы и демонстрация вооружения, которым Россия на сегодняшний день располагает.
همکارم میرهاد شریف جان شرح مرکز خبری رادیو آزادی صحبت میکرد. برنامه را بعد یک آگهی کوتاه ادامه میدهیم. نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
سفارت تاجیکستان در مسکو گفت از مقامات روسیه خواسته است که قتل بی‌رحمانه یک شهروند تاجیکستان را دلالت تحقیق کنند و گناهکاران را داشته جزای سزاوار بدهند. اولی همین ماه یک ساکن 43 ساله از ناحیه تورسونزاده را سه نابالغ روس بی‌رحمانه کشتند. خیرمان بقازاده در این باره به باخشومندان مهاجری کشته شده صحبت کرد و هم با نمایندگان سفارت تاجیکستان در مسکو.
مردی که برادرش در ولایت مسکو به گونه وحشیانه کشته شده است میگوید زمانی با مرگ کامل جان باور کرد که عکس های او را یکی از کارمندان پلیس روسیه برایش نشان داد. نه تنها باور کرد بلکه به وحشت افتاد. سرش و انگشتان و رگهایش بریده بود. بعد به چشمم باور کردم چون که دادرم را شناختم. میگوید اولغبک همدامف که بعدش این جراحت ها را در تن برادرش در مرده خانه هم دیده است. کامل جان همدامف 39 ساله را روز 3 می سه نابالغ ساکن شهر کارالوفی ولایت مسکو اول با آهن به سرش زده از پای افتاندند و سپس لاتوکوب کرده و به بدنش بوکورد و وینتوباک زدند و سپس سرش را بریدند. خبر قتل وحشیانه برادر را به اولغبک همدامف کارمند پلیس رسانده است.
روز 4 من نمی‌دونستم که ما از ملیسی و هم زوانیم و یا من کانکریت نگفتن اول یکی میتر ساد می چیز می شود یکون فلوکت می شود گفتن که پروت ماسکو بیا گیر بار دادادم نفهم اونجلیس روز 3 ساعت 11 شب کشته گیان پیخدی سیروز نجوایی خرسو گفتن بعد هوای ملیشه یک برادر دیگه مون زنگ زد گفت که روبه گفت تقرب گفت دادن تک پیشتن رفتن گفت بعد ای دستی تلفن غلطید
کامل جان باری آخر برای کار به روسیه سال 2012 آمده بود و ماهای آخر با بارکشانی و چسبانیدن رکلام پول کار میکرد. پیش از مرگش کامل جان به مادرش در ریگر $500 پول فرستاده است. تحقیق این حادثه را کمیته تفتیشات روسیه به دوش گرفته است و میگوید روز 7 می سه گمانبری قتل ساکنان شهر کارالوف ولایت مسکو با اتهام صادر کردن 9 جنایت بازداشت شدند. سامانه وزارت امور داخلی روسیه می‌نویسد که این گروه در یک سلسله جنایت‌ها در قلمرو شهر و ولایت مسکو گمانبر دانسته می‌شود. در حالی که کمیته تفتیشات روسیه این قضیه را شرح نمی‌دهد، دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی روسیه می‌نویسد که نابالغان اعتراف کردند که حداقل 2 کشتار را صادر کردند، ولی این معلومات باید اثبات شود. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید قضیه را دنبال میکند و نماینده رسمی آن محمد ایگامزاد با اظهار تاسف سفیر تاجیکستان از این واقع به کمیته تفتیشات روسیه و وزارت امور داخلی این کشور مراجعه کرده است تا پرونده به گونه جدی پژوهش شود. کشتار مهاجر تاجیک در ولایت مسکو در حال به عمل آمده است که حامیان حقوق بشر روسیه میگویند در مقایسه با میانه‌های سال‌های 2000 جنایت‌ها بر پایه بیگانه ستیزی نسبتاً رو به کاهش دارند. الکساندر ورخوفسکی سی مرکزی تحلیلی سوا میگوید
در طول سالهای 2009 تا سال 2012 این قبیل جنایات رو به کاهش آورد و سببش هم در این است که ساختارهای حفظ حقوق افراد زیادی را بازداشت و زندانی کردند. اما بعد این متاسفانه تجربه کاری پلیس تغییر یافت و بیشتر رو به آنهایی کرد که به تبلیغ عقیده های نژاد پرستانه مشغولند. اینها باشد دیگر افرادند. از این رو سال 2013 باز هم حادثه های حمله بر پایه بیگانه ستیزی افزایش یافت. سال 2013 ما درباره 23 کشتار و تخمیناً 200 حمله و در سال 2014 درباره 27 کشتار و 120 حادثه زخمی شدن گزارش دادیم.
الکساندر ورخوفسکی میگوید آخر سال 2014 هم استراتژی جلوگیری از ظهورات تندگرای قبول شد، ولی با گفته این تحلیلگر این برنامه‌ها نه به پلیس و ساختارهای حفظ حقوق بلکه به اداره‌های دیگری دولتی نگرانیده شده تأثیری درازمدت دارند.
همکارم خیرمان بقازاده گزارش میداد. با این گزارش رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما بودید. من طایری سفر اینجا با شما خداحافظی میکنم، اما همکاران دیگرم چند ثانیه بعد با برنامه خوب وارد استودیو میشوند. با رادیو آزادی بمانید.